صدای ما را از ماه می شنوید. دختری که رهایش کردی، نوشته جوجو مویز، برگردان شیدا رضایی، نشر جامی. با صدای راضیه هاشمی، رضا عمرانی. سنت پرونه، اکتبر 1916.
خواب غذا می دیدم، باگت های ترد، خمیر سفید خالص نان که هنوز بخار از روی آن بلند می شد و پنیر آب شده که از شدت نرمی در بشقاب حرکت می کرد و انگور و آلو که در کاسه هایی روی هم چیده شده بودند. هوا تاریک و عطرآگین بود. داشتم دستم را بلند می کردم و یکی بر می داشتم که خواهرم جلویم را گرفت. بلند شو، زمزمه کردم. گرسنمه. سوفی، بلند شو. می توانستم مزه آن پنیر را حس کنم. داشتم یک لقمه از ربلوچون بر می داشتم و روی یک تکه بزرگ از آن نان گرم می مالیدم. بعد هم یک انگور در دهانم انداختم. می توانستم شیرینی و عطر قوی آن را حس کنم. اما دست خواهرم آنجا روی کمرم بود و جلویم را می گرفت. بشقاب ها ناپدید و بوها محو شدند. دستم را دراز کردم تا بگیرمشان، ولی از دستم در رفتند مثل حباب های صابون. سوفی، چیه؟ اونا اورلین رو گرفتن. به پهلو چرخیدم و نگاهی انداختم. خواهرم مثل من یک کلاه پنبه‌ای به سر داشت تا گرم بماند. صورتش حتی در نور ضعیف شمع رنگ پریده و چشمانش از شدت حراس گرد شده بود. اورلین رو گرفتن، طبقه پایین هستن. ذهنم کم کم شروع به کار کرد. از پایین صدای فریاد مردها به گوش می رسید. صداهایشان در حیات سنگی می پیچید. صدای مرغها از مرغدانی می آمد. در این تاریکی عمیق باد به صورتی وحشتناک زوزه می کشید. صاف در تختم نشستم. لباسم را دور خودم پیچیدم و سعی کردم تا شمع کنار تختم را روشن کنم. تلو تلو خوران از او گذشتم و خود را به پنجره رساندم و با عجل راهی طبقه پایین شدم. سپس به حیاط رفتم و به سوی سربازانی شتافتم که نور ماشین چهره هاشان را روشن کرده بود. به برادر کوچکم زل زدم که دستانش روی سرش بود و سعی می کرد خود را از جلوی قنداق تفنگ هایی که برای زدنش پایین می آمدند کنار بکشد. چی شده؟ اونا همه چیزو درباره خوک می دونن. چی؟ باید آقای سئول بهشون گفته باشه. از اتاقم شنیدم که داد می زدن. من اگه اورلین بهشون نگه کجاست، اونو با خودشون می برن. از شنیدن صدای ناله برادرمان به خود می پیچیدیم. آن موقع به سختی می توانستم خواهرم را بشناسم. 20 سال پیرتر از 24 سال سنش به نظر می رسید. می دانستم که بازتاب ترس او در چهره خود من هم دیده می شود. آنچه از آن وحشت داشتیم داشت سرمان می آمد. خواهرم ایلن با صدایی که از شدت وحشت در گلو می شکست زمزمه کرد. با کماندانتشون هستن. اگه پیداش کنن هممونو دستگیر می کنن. می دونی تو آراس چه خبره؟ کاری می کنن که درس عبرت بقیه بشیم. چه بلای سر بچه ها میاد؟ ذهنم یانی نمی کرد. ترس از این که برادرم حرف بزند عقلم را زایل کرده بود. شالی دور خودم پیچیدم و با نوک پا به سمت پنجره رفتم و به حیاط نگاهی انداختم. حضور یک کماندانت به معنای این بود که آنها فقط چند سرباز مست نبودند که بخواهند خستگیشان را با تهدید و چند ضربه قنداق تفنگ خالی کنند. ما به درد سر افتاده بودیم. حضور او به معنای این بود که ما جرمی مرتکب شده بودیم که باید جدی گرفته می شد. صوفی، اونا پیداش می کنن. فقط چند دقیقه طول می کشه و بعد؟ صدای خواهرم ایلن از شدت وحشت بالا رفت. چشمانم سیاهی رفت. چشمانم را بستم و بعد باز کردم. گفتم برو پایین، التماس کن به ما کاری نداشته باشن. بپرس اورلین چه کار اشتباهی کرده، باهاش صحبت کن، حواسشو پرت کن. فقط قبل از اینکه بریزن تو خونه کمی وقت بهم بده. میخوای چیکار کنی؟ بازوی خواهرم را گرفتم. برو، ولی هیچی بهشون نگو، میفهمی؟ همه چیزو این کار کن. خواهرم مردد بود، بعد به سمت راه رو دوید. لباس خوابش پشت سرش مثل موج بالا و پایین میرفت. هیچ وقت در زندگیم به اندازه آن چند ثانیه احساس تنهایی نکرده بودم. ترس در گلویم چنگ میزد و سرنوشت خانواده‌ام بر دوشم سنگینی میکرد. به سمت اتاق مطالعه پدرم دویدم و کورمال کورمال داخل کشوی میز بزرگش را گشتم و محتویاتش را به زمین ریختم. قلم‌های قدیمی، تکه‌های کاغذ، قطعات ساعت‌های از کار افتاده و قبض‌های مربوط به مدت‌ها قبل. و وقتی بالاخره چیزی که به دنبالش بودم را یافتم، خدا را شکر کردم. بعد به سمت طبقه پایین دویدم. در زیر زمین را باز کردم و به سرعت از پله‌های سرد سنگی پایین رفتم. حالا با چنان اطمینانی در تاریکی قدم برمی‌داشتم که نیازی به سوسوی نور شمع نداشتم. کلون سنگین زیر زمین پشتی را که زمانی تا سقف پر از بشکه‌های آبجو و شراب خالص بود بلند کردم و یکی از بشکه‌های بزرگ را کنار زدم و در فر آهنی قدیمی مخصوص پختنان را باز کردم. بچه خوک که هنوز کاملا بالغ نشده بود با خوابالودگی پلک زد. روی پاهایش بلند شد. از بستر پر از کاهش به من زل زد و خورخوری کرد. حتما درباره خوک به شما گفتم. ما آن را در زمان مصادره مزرعه موسیو جرارد پیدا کرده بودیم. مثل هدیه‌ای از جانب خداوند در آن شلوغی سرگردان ماند و از باقی بچه خوک‌هایی که عقب یک کامیون آلمانی بار زده شده بودند جدا شد و به سرعت در میان دامن نازک مادر بزرگ پولین فرو رفته بود. تا هفته‌ها به امید اینکه آنقدر بزرگ شود که همگی بتوانیم کمی گوشت بخوریم، سعی کردیم با باقی مانده غذاها و حشرات چاقش کنیم. ماه پیش تصور گوشت لطیف خوک اهالی لوکوک روژ را سر پا نگه داشته بود. از بیرون دوباره صدای جیغ برادرم را شنیدم و بعدش صدای حرف‌های تند و تند و پر از اصرار خواهرم که یک افسر آلمانی با لحن خشن آن را قطع می‌کرد. خوک با چشمانی پر از درک و فهم به من نگاه کرد. انگار سرنوشتش را می‌دانست. زمزمه کردم: متاسفم کوچولوی من، اما واقعا این تنها راهه. و بعد دستم را پایین آوردم. یک لحظه بعد بیرون بودم. میمی را بیدار کرده بودم. گفته بودم باید با من بیاید، ولی حرفی نزند. طفلک این چند ماه آنقدر چیزها دیده بود که حالا بدون هیچ سؤالی اطاعت می کرد. او در حالی که برادر کوچکش را در آغوش داشت به من نگاهی انداخت و از تخت بیرون آمد و دستش را در دستم گذاشت. هوا به خاطر نزدیک شدن زمستان سوز داشت. بوی دود آتش مختصر عصرمان هنوز در هوا باقی مانده بود. از گذرگاه سنگی در پشتی کماندانت را دیدم و یک لحظه مردد ماندم. هربکر را می شناختیم و از او متنفر بودیم. اما این افسر مردی لاغرتر با صورتی کاملا تراشیده و بی‌تفاوت بود. حتی در آن تاریکی هم می توانستم در صورتش نشان هوشیاری و نه جهلی وحشیانه را ببینم که مرا نگران می کرد. این کماندانت جدید با دقت به پنجره های ما خیره شده بود و شاید به این موضوع فکر می کرد که این ساختمان می تواند نسبت به مزرعه فوقیه که افسران رده بالای آلمانی در آن می خوابیدند جای بهتری باشد. احتمال می دادم بداند که جایگاه مرتفع ساختمان ما می تواند باعث اشراف او بر تمام شهر شود. از آن زمانها که خانه ما هتل پر رونق شهر محسوب می شد، هنوز استبلی برای اسب‌ها و 10 اتاق خواب باقی مانده بود. ایلن روی سنگ فرش‌ها افتاده و اورلین را میان بازوانش نگه داشته بود. یکی از مردان اسلحه‌اش را بلند کرده بود، اما کماندانت دستش را بالا آورد و رو به خواهر و برادرم گفت: بلند شین. ایلن با دست و پا خود را عقب کشید. به صورتش نگاهی انداختم. از شدت ترس منقبض شده بود. حس کردم دست میمی با دیدن مادرش دستم را محکم تر گرفت. دستش را فشار دادم، با وجودی که احساس می کردم قلبم در دهانم آمده، اما با گام های بلند جلو رفتم.
تو رو خدا چه خبره؟
صدایم در حیات پیچید. کماندانت با تعجب از لحن من نگاهی به طرفم انداخت. زن جوانی در حال عبور از گذرگاه ورودی مزرعه بود که کودکی در حال مکیدن انگشت به دامنش آویخته و نوزادی قنداق پیچ را به سینه خود می فشرد. شب کلاه هم کمی کج شده بود. لباس خواب سفیدم آنقدر کهنه شده بود که به سختی می شد آن را از پوستم تشخیص داد. دعا کردم نتواند صدای تپش قلبم را که تقریباً به گوش می رسید بشنود. او را مستقیم مورد خطاب قرار دادم.
سربازات به خاطر کدوم گناه خیالی برای تنبیه ما آمدن؟
فکر کنم از آخرین باری که از خانهش بیرون آمده بود، هیچ زنی اینطور با او حرف نزده بود. سکوتی که محوطه مزرعه را فرا گرفت، غرق در هول و هراس بود. برادر و خواهرم روی زمین پیچ و تاب می‌خوردند تا بهتر مرا ببینند. خیلی خوب می‌دانستند که این سرکشی ما را به کجا خواهد رساند.
شما؟ مادام لوفوره.
می‌توانستم ببینم که به دنبال حلقه ازدواجم می‌گردد. لازم نبود به خودش زحمت بدهد. خیلی قبل‌ترها مثل بیشتر زنان مطلقه برای غذا فروخته بودمش. خانم، ما اطلاعاتی داریم که شما از دام غیرقانونی نگهداری میکنین. فرانسه‌اش قابل قبول بود که از ماموریت‌های قبلیش در منطقه اشغالی حکایت داشت. لحن آرامش نشان میداد که او مردی نیست که از غیرمنتظره‌ها بهراسد. دام؟ یه منبع قابل اعتماد به ما خبر داده که شما از یه خوک نگهداری میکنین. میدونید که بر اساس قانون جریمه تحویل ندادن دام زندانه. چشم از او بر نداشتم. و من هم دقیقاً میدونم چه کسی ممکنه چنین چیزی را به شما گفته باشه. موسیو سئول، نه؟ گونه هایم سرخ شده بود. موهای بلند بافته شده و آویزان از شانه ام پر از الکتریسیته بود و گردنم را دچار سوزش می کرد. کماندانت به سمت یکی از زیر دستانش برگشت. نگاه مرد به او گفت که درست می گویم. جناب فرمانده، آقای سئول حداقل دوبار در ماه اینجا میان تا ما رو متقاعد کنن که در نبود شوهرامون نیاز به آسایشی داریم که تنها اون میتونه برامون فراهم کنه. از اونجایی هم که تصمیم گرفتیم خودمون رو در اختیار مهربونی اون نذاریم، اونم با شایعه و تهدید زندگیمون جواب ما رو میده. مسئولین تا وقتی منبع قابل اعتماد نباشه هیچ کاری نمی کنن. جناب فرمانده، باید به اطلاعتون برسونم که این دیدار خلاف اونو ثابت میکنه. معنای نگاهی که به من انداخت را نفهمیدم. روی پاشنه هایش چرخید و به سمت در خانه رفت. به دنبالش رفتم. موقع راه رفتن مدام دامنم دور پایم پیچ میخورد. میدانستم که ممکن است صرف چنین صحبت جسورانهی با او جرم محسوب شود. و با این حال در آن لحظه دیگر احساس ترس نمی کردم. فرمانده، به ما نگاه کنین. به ما می خوره که با گوشت گاو، گوشت بره کبابی یا فیله خوک از خودمون پذیرایی کرده باشیم؟ او برگشت. چشمانش نظارگر کمر استخوانی من شد که از لبه های پیراهنم قابل دیدن بود. تنها در سال گذشته 2 اینچ از دور کمرم کم شده بود. آیا به طور عجیبی از بخشش های هتلمون چاق و چله شدیم؟
از دو جین مرغ تنها 3 تا برامون مونده. 3 تا مرغ که افتخار نگهداری و غذا دادن به اونها رو داریم تا سربازاتون بتونن تخم مرغ ببرن. در همین حال هم با چیزی زندگی میکنیم که مسئولین آلمانی به عنوان رژیم غذاییمون تعیین کردن. جیره بدون گوشت و آرد و نونی که از مخلوط بلغور و سبوس درست شده و انقدر بده که ما حتی به دامهامون هم نمیدیم. کماندانت در راهروی پشتی بود و صدای کفشهایش روی سنگ فرشها میپیچید. لحظه ای مکس کرد. بعد از نرده ها گذشت و با فریاد دستوری داد. سربازی پیدا شد و یک چراغ به دستش داد. ما شیری نداریم که به کودکامون بدیم. کودکامون از گرسنگی گریه میکنن، از سوء تغذیه مریض میشیم. اون وقت شما نصف شب میایین تا 2 تا زن رو بترسونین، به یه پسر بیگناه زور بگین، ما رو بزنین و تهدید کنین چون شایعی از زبون یه مرد فاسد شنیدید که ما خوک داریم. دستانم میلرزید. پیچ و تاب خوردن بچه را در بغلم دید و متوجه شدم آنقدر آشفته‌ام که خیلی محکم او را نگه داشتم. یک قدم عقب رفتم. شالم را مرتب کردم. در گوشش زمزمه کردم. بعد سرم را بلند کردم. نمی توانستم تلخی و خشم صدایم را پنهان کنم. فرمانده، خونه ما را بگردید. زیر و روش کنین و اون چیزی هم که هنوز ویرون نشده را ویرون کنین. بیرون ساختمون هم بگردین، جاهایی که مرداتون قبلا غارت نکردن. وقتی این خوک افسانه ای رو پیدا کردین، امیدوارم مرداتون دل سیری از اون بخورن. فقط برای یک لحظه بیش از آنچه ممکن بود انتظارش را داشته باشد، نگاهم را روی چشمان خیرش نگه داشتم. از پنجره می توانستم خواهرم را ببینم که زخمهای اورلین را با دامنش پاک می کرد و سعی داشت خون ریزی را قطع کند. 3 سرباز آلمانی بالای سرشان ایستاده بودند. حالا چشمهایم به تاریکی عادت کرده بود و می دیدم که کماندانت در مسیر اشتباه می رود. مردانش با چشمان نامطمئن منتظر بودند دستوری صادر کند. می توانست به جبران این طغیان عجیب به سربازانش بگوید خانه را تا آخرین ذره خالی و همه ما را دستگیر کنند. اما می دانستم به سئول فکر می کند. به اینکه آیا ممکن است گمراه شده باشد؟ به نظر از آن مردهایی نمی آمد که از احتمال اینکه دیگران او را ناحق بدانند لذت ببرد. آن وقتها که با ادوارد پوکر بازی می کردیم، او می خندید و می گفت من یک رقیب غیر قابل شکستم، زیرا چهره هم هیچ وقت احساسات واقعیم را نشان نمی دهد. آن حرفها را به خودم یادآوری کردم. این مهمترین بازی تمام عمرم بود. به هم زل زدیم، کماندانت و من. خلاصه حس می کردم جهان اطرافمان متوقف شده. می توانستم صدای قرش تفنگ ها را کیلومترها دورتر در خط مقدم، سرفه خواهرم و حتی حرکت پرزحمت مرغ های استخوانی من در مرغدانی را بشنوم. وقتی نگاهمان به یکدیگر افتاد که هر کدام بر سر یک حقیقت قمار می کردیم، همه چیز محو شد. قسم می خورم می توانستم ضربان قلبم را بشنوم. این چیه؟ چی؟ چراغ را بالا گرفت و دیوار با نور طلایی رنگ پریده کمی روشن شد. پورتری که ادوارد اوایل ازدواجمان از من کشیده بود. آنجا ایستاده بودم. در سال اول موهای پرپشت و درخشانم دور شانه هایم ریخته شده بود. پوستم روشن بود و مثل شکوفه ها با متانت یک معشوق می درخشیدم. چند هفته پیش از مخفیگاهش بیرون آورده بودمش. به خواهرم گفته بودم اگر آلمان ها درباره این که در خانه خودم باید به چه چیزی نگاه کنم تصمیم بگیرند، خیلی آدم بدبختی هستم. چراغ را کمی بالاتر برد تا بتواند آن را بهتر ببیند. ایلن هشدار داده بود سوفی او را آنجا نگذارد، باعث درد سر می شود. وقتی بالاخره به سمت من برگشت، به نظر می آمد که مجبور شده چشمهایش را از روی آن بردارد. به صورتم نگاه کرد و بعد دوباره به نقاشی. شوهرم کشیدتش. نمیدانم چرا حس کردم نیاز است این را به او بگویم. شاید به خاطر خشم پرهیزگارانه ام بود. شاید به خاطر تفاوت مشهود بین دختر موجود در نقاشی و دختر روبرویش بود. شاید به خاطر کودک سفید روی گریانی بود که کنار پاهایم ایستاده بود. شاید هم حتی کماندانت که برای 2 سال در این پست خدمت می کرد از آزار ما به خاطر بزهکاری های کوچک خسته شده بود. یک لحظه دیگر به نقاشی و بعد به پاهایش نگاه کرد. مادام، فکر می کنم منظور خودمون رو روشن کرده باشیم. صحبت ما هنوز تموم نشده، ولی امشب دیگه مزاحمتون نمیشم. یک لحظه حیرتی که به سختی سرکوبش کردم را در صورت من دید و من هم متوجه شدم که دیدن این صحنه حسی را در او ارضا کرده است. شاید همین لحظه کافی بود که بفهمد سرنوشت بدی در انتظار خودم میبینم. او باهوش بود و محکم. باید احتیاط میکردم. آقایان، سربازانش با همان اطاعت کورکورانه همیشگی برگشتند و به سمت وسیله نقلیه‌شان رفتند. یونیفرم‌هایشان مانند سایه سیاهی در پس نور ماشین‌ها به چشم می‌خورد. به دنبالش رفتم و بیرون در ایستادم. آخرین چیزی که شنیدم دستور حرکت به سمت شهر بود. ما همونجا صبر کردیم تا وسیله نقلیه نظامی با چراغ‌هایی که راهش را به سختی در میان زمین پر از چاله روشن می‌کرد از جاده عبور کند. ایلن می‌لرزید. تقلا می‌کرد روی پاهایش بایستد. دستان سفیدش را روی ابرویش گذاشته و چشمانش را کاملاً بسته بود. اورلین کنار من ایستاده بود. خجالت زده از اشک‌های بچگانه‌اش دست میمی را در دستش گرفته بود. منتظر شدم آخرین صداهای موتور ماشین هم محو شود. ماشین با صدای ناله مانندی از تپه گذشت. انگار آن هم مثل ما در حال اعتراض بود. اورلین، زخمی شدی؟ به سرش دست کشیدم. زخمهایی تازه و کبود به صورت داشت. چه جور آدمهایی می توانند با یک پسر بچه غیر مسلح اینطور برخورد کنند؟ خود را عقب کشید. گفت درد نداشت، منو نترسوندن. خواهرم گفت فکر کردم دستگیرت میکنه، فکر کردم هممونو دستگیر میکنه. وقتی که ایلن آن شکلی میشد میترسیدم، انگار که داشت در لبه پرتگاه عمیقی تلو تلو میخورد. چشمانش را پاک کرد و همینطور که خم میشد تا دخترش را در آغوش بگیرد سعی کرد لبخند بزند. آلمان های احمق، هممونو ترسوندن. نه، مامان بیچاره رو باش که بدجور ترسید. بچه ساکت و جدی به مادرش نگاه کرد. بعضی وقتها فکر می کنم که آیا یک بار دیگر خنده میمی را خواهم دید یا نه. خواهرم ادامه داد متاسفم، حالم خوبه، بیاین بریم تو. میمی، یکم شیر مونده، برات گرم میکنم. دستهایش را با پیراهن خونیش پاک کرد و سپس آنها را به طرف من دراز کرد تا بچه را بگیرد. میخوای جانو ببرم؟ بدنم شروع به لرزشی تشنج مانند کرده بود. انگار تازه فهمیده بودم چقدر باید میترسیدم. احساس میکردم پاهایم پر از آب است و تمام نیرویش چکه چکه روی سنگ فرش ها می ریزد. احساس کردم نیاز شدیدی به نشستن دارم. گفتم بله، فکر می کنم اینطوری بهتر باشه. خواهرم دستش را دراز کرد تا بچه را بگیرد و بلا فاصله جیغ کوتاهی کشید. در آغوشم چنان پیچیده در میان پتوها بود که به سختی هوای شب به آن می خورد. وقتی پارچه روی صورتش کنار رفت، پوزه صورتی رنگ و پوشیده از موی بچه خوک نمایان شد. گفتم، جان بالا خوابیده. دستم را به دیوار گرفتم تا سر پا بمانم. اورلین از پشت شانه های اون نگاه می کرد. همگی به من زل زده بودند. خدای من، مرده؟
با کلروفرم بیهوش شده. یادم اومد پاپا از اون روزهایی که پروانه جمع می کرد یه شیشه کلروفرم توی اتاق مطالعهش داشت. فکر میکنم دیگه باید به هوش بیاد. ولی وقتی که دوباره برمیگردن باید یه جای دیگه برای نگه داشتنش پیدا کنیم. میدونین که برمیگردن.
آن لحظه اورلین لبخند زد. یک لبخند کمیاب و کمرنگ ناشی از خوشحالی. ایلن خم شد تا خوک کوچک بیهوش را به میمی نشان دهد و همه لبخند زدند. ایلن مرتب پوزه خوک را میمالید و یک دستش را هم روی صورتش فشار میداد. انگار نمیتوانست باور کند چه چیزی را در دست دارد.
تو خوک و جلوشون گرفته بودی؟ اومدن اینجا و درست جلوی دماغشون گرفتیش؟ بعدش هم به خاطر اینجا اومدنشون اونطور باشون بد حرف زدی؟
در صدایش اثری از ناباوری موج میزد. اورلین که به نظر ناگهان اندکی از احساس غرورش را به دست آورده بود گفت:
جلوی پوزشون، ها؟ تو درست جلوی پوزشون گرفتیش.
من روی سنگ فرش ها نشستم و قهقه زدم. آنقدر خندیدم که پوست بدنم سرد شد و دیگر نمی دانستم می خندم یا اشک می ریزم. برادرم که شاید ترسیده بود عصبی شوم دستم را گرفت و به من تکیه داد. 14 ساله بود. گاهی مثل یک مرد آماده جنگ بود و گاهی مثل یک کودک به آرامش و اطمینان بخشیدن نیاز داشت. ایلن هنوز هم غرق در فکر بود. گفت:
اگه من می دونستم صوفی چجوری اینقدر شجاع شدی؟ خواهر کوچولوی من، کی تو رو این شکلی کرد؟ وقتی بچه بودیم تو مثل یه موش بودی، یه موش کوچولو.
مطمئن نبودم که جواب سوالش را بدانم. و بعد وقتی بالاخره وارد خانه شدیم، همینطور که ایلن خود را با ظرف شیر مشغول کرده بود و اورلین صورت خرد و بیچاره اش را می شست، من جلوی نقاشی ایستادم. دختری که ادوارد با او ازدواج کرده بود با نگاهی به من مینگریست که دیگر نمی شناختمش. او این نگاه را خیلی قبل از دیگران در من دیده بود. آن لبخند خیلی چیزها می گوید. از رضایتی که کسب کرده و داده است. از غرور سخن می گوید. وقتی دوستان پاریسیش از عشقش به من مطلع شدند، عشق به یک دختر فروشنده برایشان غیر قابل قبول بود. در جوابشان او فقط لبخند زد، زیرا قبلن این نگاه را در من دیده بود. ایستادم و به آن دختر زل زدم. برای چند ثانیه یادم آمد که جای آن دختر بودن چه حسی دارد. به دور از گرسنگی، ترس، مشغول فکرهای بیهوده درباره لحظه های خصوصی که ممکن است با ادوارد داشته باشم. او به یادم آورد که جهان می تواند زیبا باشد و اینکه زمانی چیزهایی مانند هنر، لذت و عشق وجود داشتند که به جای ترس، سوپ گزنه و ساعت منع عبور و مرور دنیای من را پر می کردند. این را در حالت چهرهش دیدم و آن موقع فهمیدم که چه کاری کردم. او قدرتم را به یادم آورد و اینکه چقدر از آن قدرت در من مانده است که می توانم با استفاده از آن بجنگم. ادوارد، قسم می خورم وقتی برگردی یک بار دیگر همان دختری شوم که نقاشیش را کشیدی.